أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در این بود که آیا می شود با قاعده لا ضرر و لا ضرار زمان در حبس حره کسوب رو اثبات کرد یا نه. عرض کردیم این بحث فواید زیادی دارد. برخی از مواردی که در اون موارد ما بسیار از این نظریه می توانیم استفاده کنیم ذکر شد، برخی دیگر هم مثل کاهش ارزش پول که اگر کسی 20 سال قبل غصب کرد 10,000 تومان را از شما و الان کاهش ارزش پول را اگر به شما ضامن نباشد و به شما ندهد، از عدم زمان اون شخص نسبت به کاهش ارزش پول شما متضرر میشید، یا غصب یا قرض، قرضی که امتناع کرد از اداء آن، یک روزه گرفت شد 20 سال، یا غصب کرد اگر همون 10,000 تومان را به شما ضامن باشد کما هو المشهور و بیش از آن ندهد، عرف میگوید شما زیان کردید. در این فکر نمی کنم انسان به ذهن عرفیش اگر تأمل بکنه دچار تردید بشه که میگن شما ضرر کردید. وقت با قاعده لا ضرر ممکنه اثبات کنیم که این شخص ضامن کاهش ارزش پول هست، یا در حقوق مستحدثه حق تألیف، حق تبع، حق اختراع، حق تهیه یک برنامه کامپیوتری که سالها زحمت می کشد یک معجمی درست می کند و سرمایه های زیادی هم هزینه می کنه، یکی دیگه میاد قفلش رو میشکنه و با قیمت نازل در بازار میفروشه، عرفاً ضرر زده به اون از طبق خدمتون که شخص. اینها مواردی است که میشه این مثال میشه از قاعده لا ضرر و لا ضرار کمک گرفت. حالا ما داریم طرح مسئله میکنیم، حالا شاید قاعده لا ضرر و لا ضرار کمک بکنه و این مشکلات حل بشه. قبل از این که اشکالات قاعده لا ضرر رو عرض کنم، یک توضیحی بدم در رابطه با فرمایش آقای سیستانی. آقای سیستانی که فرمودن لا ضرر یعنی زیان زدن نیست، نفی اضرار و نفی اضرار یا و نفی اضرار به این است که اولا تحریم بشود اضرار و ثانیا حاکم از ابزارهای متناسب برای جلوگیری از این جرم استفاده کند. استفاده از ابزار متناسب با این جرم. یکی از این ابزارهای متناسب عبارت است از حکم به زمان حابس حر کسوب تا دیگر هوس ارتکاب این جرم به سرش نزنه. ایشان این رو فرموده است و لذا به نظر ایشان حکم زمان حکم وضعی است و اگر فوت بکند این حابس از ترکه این حابس مزد اون حر کسوب را بر می دارند. و این مطلب که حکم به زمان این حابس برای جلوگیری از وقوع جرم گروگانگیری و حبس هست مطلبی است که خود ایشون تصریح میکنه در صفحه 294 و همینطور در صفحه 137 خدمتتون که 5 ملاحظه بفرمایید، در صفحه 294 از قاعده لازرر و 135. این رو برای این عرض کردم که ما در بحث لازرر مطلبی گفتیم که این رو بعدها میخواستم عرض کنم، ولی برای اینکه فرق بین این عرض ما با این فرمایش های سیستانی روشن بشه که مبنای ایشان روشن بشه الان عرض میکنم اون مطلب. ما عرض کردیم شکی نیست در اسلام اضرار به غیر حرام است. چه قاعده لا ضرر و لا ضرار داشته باشیم چه نداشته باشیم، کتاب و سنت اثبات می کنند تحریم اضرار به غیر را. از جمله این روایت معتبره که در کتاب احیاء الموات و سائل الشیعه باب 15 حدیث 1 آمده که فرمود یتق الله و یعمل فی ذلک بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن. اضرار به غیر حرام است. ما عرض می کردیم چرا عرض می کنم یکی از ادله اینه و امر به تقوا که منافات با وجوب نداره، که علاوه خود لا ضرر و لا ضرار هم که اثبات میکنه تحریم اضرار به غیر را، به تقریبی که بعدن عرض خواهیم کرد. وقتی اثبات شد تحریم اضرار به غیر، ما حرفمون این بود اگر کسی شخصی را فرض کنید مجروح کرد، واجب است فوراً او را به بیمارستان ببرد و علاج کند. چرا؟ برای اینکه اگر او را به بیمارستان نبرد اضرار بیشتری به او وارد کرده است و این حرام است. وجوب این که این شخص این مجروح را به بیمارستان ببرد کسی که خودش او را مجروح کرده، این از دلیل حرمت اضرار به غیر استفاده می شود.
به خاطر اضرار بیشتر خانمی اصل
بالاخره او از فل جمله که به او زیان زد، اگر او را به بیمارستان نبرد ادامه همین مجروح بودن زیان بقایی و استمراری هست. و همونطور که اصل احداث ضرر حرام است، ابقاء ضرر هم حرام است. حالا در اینجا تصدیق کنیم، عرض می کردیم حابث حر کسوب، اینطور تصدیق می کنیم حابث حر کسوب اگر به او خسارت بدهد، اون میگه زیان مالی به او نزد، زیان حقی به او زد، اما زیان مالی به او نزد. یا اگر هم عرف بگه زیان مالی به او زد، بعد از پرداخت خسارت دیگه میگه بقاءً این محبوس توسط این حابس دیگر بقاءً زیان مالی نمیبیند. وقتی 1,000,000 داد بابت این حبس 1 ماهه، میگه به او زیان مالی وارد نکرده، بله زیان حقی وارد کرده. ولذا اگر از اول به او میگفت ای حر کسوب، من تو را حبس میکنم، اما بدان که مدت محفوظ است، بابت این 1 ماه 1,000,000 تومان چک نوشتم، موقع خداحافظی به تو پرداخت خواهم کرد، موقع خداحافظی هم 1,000,000 چک را آمد گذاشت در مقابل این حر کسوب محبوس. این حر کسوب از هر کس بپرسه، از هر کس بپرسید نمیگن زیان مالی کرد، بله زیان از ضرر حقی کرد. و حالا اگر قانون الزام کند این حابس را به پرداخت 1,000,000، یا حدوثاً صدق ضرر نمی کند، یا حداقل بعد از پرداخت این مبلغ دیگر ضرر صادق نیست. دلیل تحریم اضرار به غیر میگوید آقای حابس، اگر شما 1,000,000 پول به این محبوس ندهی، به او زیان مالی زدی، یا استمرار زیان مالی هست بر او و اضرار به غیر حرام است. حدوثاً و بقاءً، مثل غصب که حرام است، حدوثاً و بقاءً. خب اگر هم نخواست این حابس به این تکلیف قانونی و شرعی عمل کند، حاکم به عنوان ولی مجتمع و حافظ عدل در مجتمع الزام می کند حابس را به پرداخت پول. اما این اثبات حکم وضعی زمان نمی کنه. لو فرض این حابس قبل از نوشتن چک مرد، بدهکار اگر نباشد نمی شود از ترکه او برداشت کرد خسارت این حبس حر کسوب را، در حالی که اگر ما از لازرار مثل آی سیستانی استفاده کنیم که شارع حکم کرد به زمان حابس تا بازدارندگی داشته باشد از این جور، این حکم وضعی میشه. منتها عرض ما این بود که از لا ضرار ولو به معنای لا اضرار باشه استفاده نمیشه، که هر نهر و هر نوع بازدارندگی از این جرم را شارع تشریع کرده. فل جمله بازدارنده این جرم را تشریع کرده، شاید تعذیر باشه. و اون وقت کسی که سهواً مرتکب حبس میشه، فکر میکنه که این حر کسوب جانیست و قصد ایزاء دیگران را دارد، او را زندان میکند و بعد میفهمد بیگناه است، او را آزاد میکند. در اینجا معنا ندارد بگیم برای بازداشتن این حابس باید حکم بکنیم به زمان او. خب چرا او را باز بداریم؟ او فکر میکرد حقش هست. این مأمور انتظامی فکر میکرد حقش هست که این شخص رو حبس کنه. برد چند روز او را حبس کرد، بعد فهمید بیگناه، آزاد کرد. اگر دلیل ما لا ضرار باشه که آقای سیستانی فرمودن، یا اونی که ما عرض میکنیم که تحریم اضرار به غیر ممکن است دلیل باشد، با اون تقریبی که ما گفتیم در این مورد باید تطبیق کنیم. این طبق فرمایش آقای سیستانی معنا نداره اینجا ما بگیم برای بازداری، برای بازداشتن از این جرم. کدام جرم؟ جرمی نبود. این مأمور انتظامی به اشتباه او را، این حر کتوب را حبس کرد. جرمی مرتکب نشد تا، یعنی جرمی که ما نیاز به این دارد که باز بداریم او را از این جور. برای باز داشتن این مأمور انتظامی از این جرم معنا نداره ما بگیم که خود به زمان او بکنیم. نه، دقت کرد، مقصر نبود، قاصر بود. خب اصلا اینجا نه تعذیری هست نه سایر عوامل بازدارنده. ها، با تقریب آی سیستانی نمیشه اینجا حکم زمان کرد، مگر بیاییم به قاعده لازرر توسط کنیم، بگیم از عدم زمان این حر کسوب متضرر می شود، و یا به قاعده اطلاق تمسک کنیم، بگیم در سیره عقلا منع حر کسوب از کس اطلاق مال اوست و موجب زمان است. اما با بیان ایشان در لازرار نمیشه در موارد حبس از روی قصور اثبات زمان کرد. بله، اضرار که هست. نه، خب میخوام عرض کنم اگر مربوط بشه به بازداشتن افراد از وقوع ارتکاب بزه و جرم، این همه جا این شامل نمیشه. در موارد عمد و یا تقصیر هست. با اونم جواب اول ما این بود که کافیست برای بازداشتن از جرم تعیین تعذیر و مجازات های دیگر. خب ما می گفتیم در بحث لازرر که تحریم اضرار به غیر منشأ میشه که این حابس حرام باشد اضرار به غیر بکند، و اگر پرداخت نکند خسارت را با پرداخت نکردن خسارت به این محبوس به او زیان وارد کرده. چون اگر به او خسارت بده، اوز میگه خدا فل جمله پدرت رو بیامرزه که زیان مالی به این محبوس وارد نکردی و بر تو حرام بود هر نوع اضرار به این شخص، منتها یک بخش از اضرار اضرار حقی است که ایجاد کردی، اما بخش اضرار مالی را اگر پرداخت کنی این 1,000,000 را ایجاد اضرار مالی نکردی و بر تو خلاصه وظیفه است به هر نحوی که میتوانی کاری کنی که اضرار به غیر محقق نشه، اضرار نکنی. یحرم علیک الاضرار. حالا در مورد سهو هم ممکنه همون بیان رو بگیم اگر شما ولو حبس کردی از روی سهو و اشتباه این شخص را، اگر الان به او پرداخت نکنی خسارت 1,000,000 را، سر میکنه تو اضرار زدی، اضرار کردی، زیان زدی بود. و اضرار به غیر بقاءً هم حرام است و لذا برو 1,000,000 به او بده تا صدق نکند اضرار به غیر. اینها باید بحث بشه. من به عنوان ما یمکن و ان یقال میگم، نمیگه ایشون این حرفا رو، ایشون میگه برای جلوگیری از حبس حر کسوب شارع غیر از این که این کار رو تحریم کرده آمده عوامل بازدارندی از وقوع این جرم هم تشریح کرده که یکی از اونها حق به زمان اینها بسن. ایشون اینجور میگه
اضرار مالی
بسیار خوب.
از خود نفسه
اگر ما دلیلمون بر زمان تحریم اضرار به غیر باشد که در قاعده لازرر این دو عرض کردیم، حالا باید بحث کنیم ببینیم اون چه که گفتیم درست است یا درست نیست. اگر اون مطلب درست بشه نتیجهش این میشه که فقط یک حکم تکلیفی است و لذا اگر فوت بکنه این حابس قبل از پرداخت خسارت به محبوس، نمیشه از ترکش چیزی رو خارج کرد. این بنابر این که دلیل ما تحریم اضرار به غیر باشه. شما چون کنید
اضرار مالی وقتی اضرار این اضرار مالی اضرار مالی وقتی صدق میکنه خودتون گفتی که طرف ضامن نباشه
بیان آی سیستانی این نیست. خب بیان این نیست، میتونه با ایشون اینجور بگه دیگه، باید یه کتاب دیگه بنویسید به عنوان تقریر درس آی سیستانی. این تقریری که هست آزاده ایشون نوشته و شخص فاضلی هم هست، ایشون اینو ننوشته. اونی که ایشون داره اینه که شارع برای جلوگیری از وقوع این جرم، از وقوع این اضرار، یعنی کاری بکند که دیگران هوس اضرار به غیر نکنند، آمده گفته که هر کس اضرار به غیر بزند ضامن است به عنوان حکم وضعی. خب این در کجا این حرف میاد؟ در جایی که شخص مرتکب بزه و جرم بشه. اما اگر نه آثر اونجا که اصلا وجهی نداره ما عوامل بازدارندی از وقوع جرم رو مطرح کنیم. ما هنوز نتیجه گیری نکنیم، فعلا به عنوان وجهی که باید روش تأمل بشه. چند اشکال هست به تمسک به قاعده لازرش بر حکم به زمان در حبس حر کسوب. اون طریق معروف که میگویند اگر حابس ضامن نشود، عدم زمان حابس موجب ضرر محبوسه. من این اشکال ها را که در پنج اشکال خلاصه کردم ابتدا مطرح میکنم، بعد ببینیم میشه جواب داد از این اشکال ها یا نه. اشکال اول، اشکال مرحوم نائینی در جلد دوم منیت الطالب صفحه 220 فرموده است هیچگاه لازرر اثبات یک حکم شرعی نمی کند و لازرر فقط نفی می کند حکم شرعی را. لا ضرر یعنی لا حکم ینشاء منه الضرر، اما از عدم الحکم ضرر تولید شود از لا ضرر استفاده نمیشه تشریع نسبت به اون حکم. ایشان فرموده است در اینجا هم از عدم زمان که عدم الحکم است میخواهید بگویید ضرر ناشی شد، لا ضرر اثبات زمان نمی کنه و الا یلزم و تأسیس و فقه جدید. چرا؟ برای اینکه اگر کسی مالش تلف سماوی شد، مرغش از قفس پرید، بره پیش حاکم ایها الحاکم از عدم زمان شما نسبت به این مرغ از قفس پریده من متضرر می شوم و با قاعده لا ضرر اثبات می کنیم که تو ضامنی. این قابل التزامه که اثبات کنیم بگیم از عدم حکم شارع به زمان بیت المال این کسی که مالش تلف سماوی شد ضرر می‌بیند ولا ضرر ولا ضرار، قابل التزامی. یا مثلا این مثال‌ها رو دیگه ما داریم می‌زنیم برای تقویت اشکال. یک پسری خواستگاری کرد از یک دختر، اگر این دختر واجب نباشد قبول کند تقاضای ازدواج اون پسر را، این پسر دچار ضرر و یا حرج میشه. آیا میشه از لا ضرر یا لا حرج اثبات وجود قبول تقاضای ازدواج را بر این دختر؟ کسی به این ملتزم میشه؟ السلامت. شخصی تقاضا میکند که مالک ملکش را به او بفروشد یا ابن در تصرف بدهد و اگر این کار انجام نشه این آقا ضرر میبینه، مقداری بذر تهیه کرده، میگه آقا اجاره بده زمین تو به من، بذرام داره خراب میشه. بگیم واجب است این مالک زمین قبول کند تقاضای این شخص و هاکذا. اگر انفاق نکنید شما بر یک شخصی ممکن است اون شخص دچار ضرر بشه، بگیم لا ضرر پس واجب است انفاق بر شما. اینا تأسیس فقه جدید ازش لازم میاد. اینجا هم خلافه، حالا اینجا هم حالا میگم. اشکال دوم، حالا اجازه بدید، اشکال دوم اینه لا ضرر. چیکار داریم به لا اضرار؟ میگونم لا ضرر، لا حکم ینشأ من هو ضرر، از عدم حکم شارع به زمان بیت المال کسی که مالش تلف سماوی شد ضرر مالی میبیند. خب حالا ببینیم حالا خالی از تایید هم نیست، حالا اجازه بدید. اشکال دوم، باز مرحوم نائینی فرموده، فرموده است که اگر ما قائل شدیم به نظر فاضل تونی که لا ضرر یعنی لا ضرر غیر متدارک، لا ضرر نفی می کند ضرر غیر متدارک، نتیجه این میشه که کشف می کنیم هر ضرری تدارک شده است، چون ضرر غیر متدارک ما نداریم. پس اگر جایی ضرر بود میفهمیم اون ضرر متدارکه. ایشون گفته طبق نظر فاضل تونی، خب تقائل من یقول که اینجا هم تمسک میکنیم به قاعده لا ضرر، اما بنابر نظر صحیح لا ضرر اثبات تدارک ضرر نمی کنه، فقط نظر فاضل تونیه که میگه لا ضرر اثبات میکند تدارک ضرر، چون میگه نفی ضرر غیر متدارک مساوی است با اینکه اگر ضرری باشد پس ما آن را تدارک کردیم. اما این نظر نظر صحیح نیست، لا ضرر اثبات تدارک ضرر نمیکنه و حکم شارع به زمان این حابس حر کسوب تدارک ضرر. یعنی شارع وقتی گفت ایها الحابس 1,000,000 ضامنی به این محبوس، با این حکمش تدارک کرد ضرر را. حالا اگر حکم نکنید شارع، با حکم نکردن شارع ضرر تدارک نشده، ولی شارع که ضرر نزده به این شخص، ضرر رو اون حابس زد با حبسش بد کرد، 1 ماه اون رو نگه داشت به او زیان وارد کرد، اما شارع در حکمش به عدم زمان به این محبوس ضرر نزده. ای شارع تو به من زیان وارد کردی. شارع میگه چرا؟ میگه تو چرا حکم به زمان این حابس نکردی؟ شارع میگه بابا من به تو زیان وارد نکردم، من میتوانستم تدارک کنم ضرر تو را، تدارک نکردم. کجا به تو قول داده بودم که ضررهای تو رو تدارک کنم؟ به تو همچه قولی نداده بودم، و الا اگه همچه قولی داده بودم اون کسی هم که تلف سماوی می شد مالش، اونم فردا می اومد سراغ من می گفت تو قول تدارک ضرر دادی، پس بیت المال باید ضرر من را تدارک کنم. جواب اون چیه؟ جواب اون مگه این نبود که شارع تدارک ضرر را قول نداد، نفی ضرر کرده، نه این که بگوید ضرر را تدارک میکنه. اینجا هم شارع نفی ضرر کرده با چی؟ با هر حکمی که منشأ ضرر بشه، اما حکم به زمان این حادث نفی ضرر نیست، تدارک ضرر. ضرر را این حادث با حبس زد به این محبوس، تمام شد، ضربه رو زد. الان شارع اگر بگه ضامنت این حادث، تدارک حادث ضرر، لا ضرر که اینو اثبات نمی کنه. اشکال سوم، مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد دو صفحه 560، خب حالا صفحه 560 فرموده آقا لا ضرر از جریانش خلاف امتنان بر غیر نباید لازم بیاید، شرط هست در جریان لازرر. لسان لازرر لسان امتنانه، شرط جریانش اینه خلاف امتنان بر دیگران لازم نیاد. شما حکم بکنید به زمان این حابس خلاف امتنان بر حابسه و از جریان قاعده لازرر نباید خلاف امتنان بر کسی لازم بیاد. و ایشون می فرماید ولدا تو اون بحث زرع، اون زرعی که صاحب زرع دارد و اگر زمین کسی را نگیرد و تصاحب نکند متضرر میشه. آقا به جان شما این بعد تا یک هفته دیگه فاسد میشه، هیچ کتم دیگه نمیخره. الان اگر من این زمین این آقا رو تصاحب نکنم موقت ضرر میکنم، اجازه بدید این زمین این آقا رو تصاحب کنم، بذرمو بکارم، محصول بده، قول بهتون میدم اجرت مثل صاحب زمین رو هم بهش بدم. آن خویی میگه یک متفقه پیدا کنید که بگه جائزه، بریم به زور زمین مردم رو بگیری تمسکن به قاعده نادرم. چرا نمیگم؟ چون خلاف امتنان بر غیره. اینجا هم همینطوره.
مثلا
یه اشکال کردی هر مثل این مثال رو بخاطر
من اشکال
رو فعلا اشکالات میگی. اشکال سوم اینه از جریان لازرر خلاف من بی تقدیرم آی خوییم مثال زدم، میگه از هیچ فقیهی بلکه متفقهی قائل نشده به جواز اخذ این زمین. اشکال در اصل این حالا اونو نگفته خلاف امتنانه، حالا اجازه بدید بس میکنیم. اشکال چهارم، مرحوم آقای خویی فرموده که آقا بلا اشکال شیعه و سنی فرض کنید حالا قبول دارن که لا ضرر در تعارض و ضرره جاری نمیشه، گیرم خلاف امتنان بر غیر بشه مهم نیست، اما موجب ضرر بر غیر بشه چطور؟ اینجا که هیچ کس قائل به جریان لا ضرر نیست. شما ضرر رو از محبوس بر میدارید، میگه 1,000,000 حابس ضامن است، محکم ضرر رو زدید سر حابس، این که نفی ضرر نشو، نقل و ضرر من شخص الى شخص آخر. اشکال از توت خدمتتون که پنجم این است که اصلا در هفت حر کسوب ضرری نیست، عدم و نفعه. بابا این حر کسوب هندونه اگه خریده بود میبرد خونه، هندونه شو بگیری بخوری، این ضرر. اما هنوز کار نکرده، میخواست بره سر کار. خیلی کار آدم میخواد بکنه نمیتونه بکنه. آقا میخواست قراردادی بنویسه با یک شخصی میلیون ها تومان سود توش باشه، یک کسی آمد وسوسه کرد اون طرف مقابل و پشیبونش کرد، این ضرر به او نزد، جلوی نفع او را گرفت. اینم اشکال پنجم که گفته می شود در اینجا اصلا ضرر نزدن به این حر کسوب، عدم و نفعه و لا ضرر. پس این مستقل ما حالا چه کار داریم؟ این هم اشکال پنجم انشاءالله فردا.